سلام به دوستان، شما شنونده رادیو مضمون هستین که کار دیگه ای از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اونو میسازه و هر هفته به گوش شما میرسونه.
افراد ممکنه با حسن نیت هم اشتباه
و افتادن رو جمع کردن و بسازشون رو بردن در یک مخفیگاه.
یه چیز گذشته. الان مثلا فرض منم بگم من غلط کردم. حالا چه خاکی واسه اون
میذارم؟ خب حالا تازه مخمل بافی که می‌خواد حالا نارنجک به خودش بفنده، حالا تازه از اون طرف افتاده بود، تازه سر باز بی که
نمی‌دونم چطور اون رو دفاع کنه.
حالا مواظب اون می‌بودیم.
پیغام داد که یه کاری بکنم من بتونم بیام ایران. اون فردی که از شریفتری، محترمترین آدمایی بودش که سینما قبل از
اون اونا شرط چون بوده که ویدئو تعطیل بشه تا بشه سینما ایران.
اینجا همش تو باید مواظب باشی که این آقایی که از نظر IQ پایینه خیلی از تو ضعیفتره، این قضاوت ظالمانه رو تو نه.
تاریخ سینمای ایران. ایده ها چگونه فیلم شدند؟ روایتی از ورود سینما به ایران، دوران طلایی پرده نقره‌ای و روزگار سخت گیشه. نویسنده میلاد جلیل‌زاده. قسمت 4. همزمان با عوض شدن دولت، جریان چپ که هنوز تو مجلس افراد زیادی داشت و وزارت ارشاد تو دستش بود، به فکر علم کردن پایگاهی افتاد که توش بتونه نفوذ خودش روی سینمای ایران رو حفظ کنه. سینمایی که خودشون معماری کرده بودن. سال 68 مجلس یه قانونی تصویب کرد که مطابق اون میشد یه نهاد صنفی برای سینمایی‌ها تأسیس بشه، جایی به اسم خانه سینما. تو سال 69 و چند سال بعد از اون بهشتی و انوار داشتن تلاششون رو می‌کردن که بچه‌های سینما رو جمع کنن و خانه سینما تشکیل بشه. این البته پروژه سنگینی بود و به سرانجام رسوندنش زمان می‌برد. وقتی قرار بود جشنواره نهم فجر برگزار بشه، فضای سیاسی اجتماعی کشور داشت حسابی تغییر می‌کرد. دولتی سر کار اومده بود که به سیاست تعدیل اقتصادی و آزادسازی قیمت کالاها و اینجور چیزا اعتقاد داشت. حتی یه بار عبارت سرمایه‌داری حزب اللهی توی مصاحبه از دهن هاشمی رفسنجانی با لحن تایید آمیزی بیرون اومد. این عبارت رو تو اون دوران مدیرای بنیاد مستضعفان باب کرده بودن و گفتن دیگه از این به بعد تو کشور به همچین چیزی نیاز داریم و خودمون راش میندازیم. لااقل قبل از اینکه بگن مأموریت ما ساختن سرمایه‌داری حزب اللهیه، نرفتن اسم اون بنیاد مستضعفان رو عوض کنن. بنیاد مستضعفان که از اول انقلاب هم سالن سینما داشت و هم مدعی فیلمسازی بود، کم کم رفت به سمت فعالیت‌هایی که به جای پول خرج کردن میشد ازش پول در آورد. وارد دوره ای شدیم که چند تا واژه به خصوص مثل اسلامی و حزب اللهی و امثال اونا اول و آخر یه چیزایی میچسبید و مجازش میکرد که کسی توی خوابم نمیدید. حتی اصطلاح ژاپن غرب آسیا که شاه میگفت قصد داره ایرانو به اونجا برسونه، تو دولت هاشمی تبدیل شد به ژاپن اسلامی و نه تنها دیگه غیر مجاز نبود، هر روز و هر دقیقه دربارش حرف میزدن. خب اگه همه اینا هستن، چرا فیلم فارسی اسلامی نداشته باشیم؟ اتفاقا هاشمی موافق بود و قبل از اینم گفته بود که با برگشتن ستاره‌های فیلم فارسی به سینمای بعد از انقلاب مشکلی نداره. مشکل اینجا بود که هاشمی اولویت فرهنگی نداشت و از دردسرش فرار می‌کرد. اون برای خودش نقشه‌های بزرگ و مهم دیگه‌ای در نظر داشت و نمی‌خواست انرژی و اعتبارش رو خرج مسئله فرهنگ بکنه. هاشمی نه مثل معادی خواه بود که پای فیلم برزخی‌ها وایساد و هم وزارتش رو از دست داد، هم از سیاست حذف شد. نه مثل خاتمی بود که پای دو تا فیلم مخمل باف و چند تا موزیسین وایساد و همون بلایی سرش اومد که خودش سر نفر قبلی آورده بود. هاشمی اولین صدایی که از یه گوشه در می اومد، یه فیلم یا یه کتاب یا خواننده رو مثل میوه میفروخت، چون اولویتش جراحی های بزرگ اقتصادی و اجتماعی بود. شاه فیلم فارسی رو برای مخدر بودن و بی دردسر بودنش می‌خواست، اما حالا همین فیلم فارسی برای هاشمی میتونست دردسر بشه و پسوند اسلامی هم به دادش نمی‌رسید، چون نسل جدیدی که وارد سینمای ایران شده بود چندان خوش نداشت که رقبای قدیمی دوباره برگردن و حواسش حسابی به این قضیه جمع بود. به این نکته معمولاً اشاره نشده و همه دنبال هزار تا مسبب و مقصر دیگه گشتن. به هر حال دوران چپگرایی تموم شد، اما دوران لیبرالیسم فرهنگی هم با هاشمی یه سکته جدی زد. هاشمی عملگرا بود و اساساً با روشنفکری میونه‌ای نداشت، چه چپ چه راست، چه عرفی چه اسلامی. این دولت با بچه‌های جنگ هم نمی‌ساخت، برخلاف دولت موسوی که اعتقاد داشت تو خود دوره جنگ نباید فیلم جنگی بسازیم و ساختن این فیلم‌ها رو باید بذاریم برای بعد از پیروزی آتش‌بس. هاشمی حالا که آتش‌بس شده بود اعتقاد داشت که جنگ تموم شده و باید هر کاری بکنیم تا مردم فضا و ادبیاتش رو فراموش کنن. اینطور شد که یه وضع متناقضی به وجود اومد. صف بزرگی از فیلمسازای جنگ تو دوره بهشتی و انوار کشف شدن و آموزش دیدن که بعد از قطعنامه فیلم بسازن، در حالی که فضای کشور قرار بود به سمت دیگه‌ای بره. سینمای جنگ از اینجا به بعد دوران پرمشقتی رو گذروند. محمد هاشمی برادر رئیس جمهور، رئیس صدا و سیما بود و سینما هم زیر مجموعه دولت قرار گرفت. حالا هر تلاشی میشد تا فضای آرمانگرای دهه 60 فراموش بشه و دوره‌ای از زرق و برق و تجمل و نمایش دارایی و مصرفگرایی و رویای توسعه توی ایران شروع شد. اینکه مرتضی آوینی رو از تلویزیون بیرون کردن برای همین بود. حرف حسابشون این بود که دیگه چیزی از جنگ نباید گفته بشه.
بعد آتش بس تقریبا هم که گفتم مقدار احساس بی‌نیازی بعضیا می‌کردن به وجود این گروه، در حالی که به نظر من کار اصلیشون حفظ اون فرهنگ ایثار و یه جاه شهادت بود در کشور و باید با قوت بیشتری ادامه پیدا می‌کرد.
یه مقطعی زمانی تو بعد از اینکه جنگ تموم شد، حالا بعد نتایجش هم دیدیم دیگه، اصلا یه مجموعه هایی دنبال این بودن که تمام آثار جنگ رو محو کنن، حالا چه آدم هایی که اونجوری فکر میکنن، چه مجموعه هایی که اونجوری میخوان کار بکنن.
مدیریت وقت صدا و سیما قائل به تفکر روایت فتحی نبود دیگه. در
جشنواره نهم فیلم فجر، شروع جنگ سینمای بعد از انقلاب با سردار سازندگی بود تا هر طور شده خودشو زنده نگه داره. دوره تلاش برای بقا شروع شد. آرایش ها و دستبندی های داخلی سینما هم همه داشت زیر و رو می شد. این برای سینما دوره ای بود که باید از ناپدری نون می گرفت. کم کم این زمزمه پیچید که دولت جدید فرهنگ رو زائده ای به سیاست و توسعه می دونه. وقتی جشنواره نهم فجر رسید، مدیرای سینمایی بعد از انقلاب اونقدری تو مسئله فیلمسازی خانوم‌ها دستشون پر شده بود و اعتماد به نفس داشتن که یه بخش ویژه بذارن و فیلمای اونا رو نمایش بدن. تو این بخش رخشان بنی اعتماد و پوران درخشنده، مرضیه برومند و فریال بهزاد که فیلم ساخته بودن کنار انسیه شاه حسینی که نویسنده دلنمک بود با فیلماشون حضور داشتن. انسیه شاه حسینی هم چند سال بعد روی صندلی کارگردانی نشست و روزی رسید که شنیدن اسم کارگردانهای زن تو سینما و تلویزیون ایران کاملا عادی شد. چند سال اول جشنواره فجر خود هیئت داوران هم هیچ نقش قابل توجهی که خانم‌ها توی فیلم‌ها بازی کرده باشن پیدا نمی‌کرد و جایزه‌ای هم نمی‌دادن. حالا قرار بود با حضور خانم‌هایی که تو دوره جدید وارد سینما شده بودن، سینمایی که اساساً تا قبل از این تو دوره فیلم فارسی کارگردان زن نداشت، این تغییر و تفاوت احساس بشه. چند سال از شروع دوره جدید سینمای ایران که گذشت، ساختن فیلمایی که موضوعشون خود سینما بود توی ایران کم و بیش باب شد. گراند سینما و کلوزاب دوتا از نمونه های معروفترش هستن و حالا تو فجر نهم داریوش فرهنگ دو فیلم با یک بلیت رو آورد. حسن هدایت هم یه فیلمی تو بخش خارج از مسابقه داشت به اسم شهر خاکستری که موضوعش خانوادگی بود و زن جوون فیلم شغلش کارگردانی تلویزیون بود. اینجور فیلم ها به مزاق طبقه متوسط خوش می اومد و براشون دلنشین بود. چند تا فیلم جنگی هم اون سال ساخته شدن که از بینشون در مسلخ عشق کمال تبریزی و چشم شیشه‌ای از حسین قاسمی جامی تونستن به بخش مسابقه بیان. چشم شیشه‌ای غیر از فضای جنگیش یه جورایی درباره سینما هم بود و این حتی از اسم فیلم معلومه. چشم شیشه‌ای یعنی دوربین. تو بخش خارج از مسابقه هم چند تا فیلم جنگی قابل توجه بود که نیاوردن اونا به بخش اصلی نشون میداد سیاست فرهنگی با عوض شدن دولت چقدر عوض شده. وزیر ارشاد و معاون سینمایی و مدیر فارابی هنوز هم اونا بودن، ولی خیلی چیزا فرق کرده بود. بعضی از این فیلم‌ها اولین و آخرین کار کارگردانشون شدن و مثلا تویی که نمیشناختمت از ابراهیم سلطانی فر که بعداً وارد فضای مدیریت شد و چون اب در بهاران از سعید امیر سلیمانی بازیگر قدیمی که به همون فضای بازیگری برگشت. محمد مهدی اسکرپور هم با یه فیلم جنگی به اسم پرواز در نهایت تو بخش فیلمای اول و دوم جشنواره بود، اما این فیلم آخرش نشد. تو قسمت مرور سینمای ایران مسعود کیمیایی با گروهبان اومده بود که درباره تموم شدن جنگ و حال و هوای رزمنده های باقی موندهش قصه میگفت. احمد رضا درویش هم تو این دوره از فجر بود، اما نه با یه فیلم درباره جنگ ایران و عراق. ابلیس فیلمی بود درباره هواپیمای مسافربری ایران که یه ناو آمریکایی تو خلیج فارس منفجرش کرد. ماجرای فیلم روی یک کارمند بخش نظارت پرواز فرودگاه تمرکز داره که برای آمریکایی‌ها جاسوسی می‌کنه و باعث سقوط این هواپیما میشه. 30 سال بعد وقتی یه اتفاق دلخراش دیگه مثل همین برای یه هواپیمای مسافربری تو آسمون ایران اتفاق افتاد، دوباره اسم فیلم ابلیس سر زبون‌ها چرخید. اما این زمزمه دووم زیادی نیورد، چون فرضیه‌ای که مطرح می‌کرد به مزاق هیچ کدوم از طرف‌های دعوا خوش نمی‌اومد.
همسایه دیوار به دیوارمونه، اون به من تلفن کرد.
چرا وایسادی بر منو نگاه میکنی؟ دوربینتو در بیار. تو ایش میدونی چرا ماده گربه بعد از زایمان نیکرد بچه ها چه میخوره؟ من ماده گربه
عش بگیر. سعید جانده تو اونجا چی کار میکنی؟ تفزد داغت. چرا دوربینتو در نمیاری؟
دوربین؟ من نمیفهمم.
جونه جوادت اینجوری خطرناکه، تو بیا پایین، با هم بریم جاجرود 1000 تا عکس ازت میگیرن.
عکس بگیر، عکس جنایی.
اصلا میریم پارک میدویم. ببین عادید عکسی که دادی افرش فهمه.
من قاتلم، قاتل، میفهمی؟ قاتل بچه ها،
قاتل نازنین.
او بچه های منو خیلی دوست داشتی چون خودت بچه نداشتی.
چرا؟
چون اجاقت گور بود، کور.
آره درسته. گوش کن سعید، خدا به منم بچه داده نرگس، فردا برام بچه میاره.
اون سال کمدی هم داشتیم. غیر از دو فیلم با یک بلیت، یدالله صمدی هم آپارتمان شماره 13 رو ساخت و ابوالحسن داوودی که فیلمش تو بخش مسابقه نیامد، فیلم خاطره انگیز سفر جادویی رو برای بچه‌ها ساخت. کم کم موضوع عشق زمینی داشت وارد سینمای بعد از انقلاب میشد و از همون اول راه سر و کله مثلث عشقی هم پیدا شد. واژه عشق حتی تو اسم 3 تا از فیلمای بخش مسابقه بود و هر 3 تا هم مثلث عشقی داشتن. شاید امروز نشه تصور کرد که تو اون دوره و زمونه همچین کلمه‌ای تو اسمی فیلم چقدر میتونست روی فروشش تأثیر بذاره. یکی از فیلم‌ها عشق و مرگ از محمد رضا اعلامی بود که آخرش معلوم میشد مثلثی در کار نیست و مرد قصه الکی بدبین شده. یکی دیگه نقش عشق بود از شهریار پارسیپور که آخرش معلوم میکرد اتفاقا مرد قصه چقدر حواس پرت بوده و متوجه خیانت زنش نشده. واژه عشق تو اسم یکی از 2 تا فیلم محسن مخملباف هم اومده بود، نوبت عاشقی، و مثلث و مربع عشقی و همه جور هنجار شکنی عجیبی توش بود. اما یه فیلم عشقی مهم دیگه تو اون سال عروس بود، بدون مثلث و هر شکل هندسی دیگه. بهروز افخمی خودشو دیر به بقیه فیلم سازای دهه 60 رسون و تو این مدت مشغول سریال میرزا کوچک خان بود، اما وقتی اومد با فیلمی اومد که تأثیر زیادی رو دوره‌های بعد از خودش گذاشت.
همین
جان
راجع به کارت بیشتر برام حرف
بزن. چی بگم؟ گفتم که از صدقه سری ویروس و باکتری و میکروب بعضیا مریض میشن، بعضیا نون میخورن. ما از اونایم که نون میکروب میخوریم.
چرا جدی حرف نمیزنی؟
باور بفرمایید جدی عرض میکنم. جماعتی بیمار، جماعتی دکتر، جماعتی دلال.
دلالی دارو؟
بله بله. منتها بعضیا در سطح روستا، بعضیا در سطح شهر، بعضیا در سطح کشور، بعضیا در سطح دنیا. بنده جزء پرچمداران بین الملل درمانم. هندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلادش، ایران.
غیر قانونی نیست؟
قانون سرم روی تن من نباشه اگه دارو نخوره هم بطن من. بابا من خیلی خائنم، ببین تو با من چه کردی. مهین نگو آتیش بده. بفرمان گرفتن. امروز ایران، فردا فلسطین.
کارت غیر قانونیه؟
بابا ول کن دیگه. اگه نفس کشیدن ممنوع بشه، تو نفس نمیکشی؟
نفس کشیدن رو نمیشه ممنوع کرد.
الحمدلله. پس نفس بکش.
پدیده اون روز سینمای ایران واروژ کریم مسیحی بود با فیلم پرده آخر. واروژ یکی از باقی مونده های ارامنه تو سینمای ایران به حساب می اومد که سالها پشت صحنه به عنوان تدوینگر کار کرده بود و حالا فیلم اولش رو توی فضای تئاتری ساخت. جایزه های جشنواره رو هم همین فیلم درو کرد. اما شایعه شد که پرده آخر چون فیلم بی دردسر و بیازاری بوده اینقدر تحویلش گرفتن. حتی اگه بخشی از این شایعات درست باشن، پرده آخر فیلم کم ارزشی نبود. جشنواره نهم جشنواره قوقا بود. نه به خاطر پرده آخر یا فیلمای جنگی و کمدی های نرم اون سال. این قوقا حتی به خاطر عروس هم نبود. همه چیز سر دو تا فیلم مخمل باف اتفاق افتاد. نوبت عاشقی و شبهای زاینده.
ما موقع شاکی بودیم هم به آقای زم و تشکیلات و حوزه هم جای دیگه و نهایتاً هم
البته این فیلم مال حوزه نیست.
نه حوزه نیست. چرا؟ یه حوزه هنری ما یه شعبه داشت در اصفهان.
خب
آقای مسائلی که نمیدونم مرتضی مسائلی
بله میشناسمش.
اون اونجا مثل که مسئولیت داشت. حالا میگم ممکن اینا حرفایی که من میذارم بعضی جا دقیق نباشه، ولی خب بالاخره یه نشانهایی است که تا حدی درسته.
یعنی حدس میزنین که؟
نه حدس نمیزنم. آقای مرتضی مسائلی توی اصفهان که تقریبا جریان خط 3 که منتظر منتصب آقای منتظری بود و اینا،
خط 3 برای که جوانا بفهمن، خط 1 کی بود، خط 2 کی بود، خط 3.
ببین تا زمانی که جمهوری اسلامی، حزب جمهوری اسلامی
همه توی خط بودن.
نه دیگه تو حزب دو تا شده بودن دیگه.
یه خط
یعنی جریان انقلابیون، اونایی که انقلاب و همراه امام بودن. خب اینا دو شکل شدن، یکی جریان که تمایلات چپگرایانه داشت، یکی حالا یکی جریاناتی که مثلا تمایلات حالا به تعبیر ما میگه که خب اینا به روحانیت و اسلام ناب توجه بیشتری داشتن. خب اونا هم گفتن، اینا رو میگفتن راست، اون جریان
میگفتن محافظه‌کار و جریان چپ،
راست و چپ میگفتن. راست کسایی بودن که مثلا اسلام سنتی حالا بهشون میگفتن.
دقیق درسته همین، اسلام سنتی.
مثلا به چپ کسایی بودن که مثلا حالا اسلامی که حالا نگاهی هم به غرب داره،
یه نگاه مدرن تری داره
مثلا. میگم اینا تعاریف بود ولی واقعیت
نه، حالا چیش
واقعیت تطبیق نداشت. بعد که این دو تا جریان خب مردم خسته کرد، یعنی یادم میاد تو یکی از انتخابات خیلی مشارکت پایین بود، یه خط سه شکل گرفت که آه نه این نه این ما درست تریم. یعنی خط سه اتفاقا تندروتر از همه بودن،
از دوتا تندرو بودن،
اصلا تندرو بودن و بیشتر هم حالا اینا بعدها دیده خیلی هاشون کسی هستن که مقلد آقای منتظری هم و همراهی دارن با اون جریان، به نوعی با مهدی هاشمی معدوم یه ارتباطاتی داشتن از قبل، حالا ممکنه الان تردش کنن ولی اون موقع با هم ارتباط داشتن. محوریش هم تو شهر اصفهان بود، اصفهانی ها بیشتر بود.
شاخص‌ترین چهره این جریان کی بود؟
خیلی سخته برای من چون دیگه من سیاسی نیستم واقعا، تو خیلی یعنی تو عرصه سیاسی خیلی ورود ندارم که کیا بودن شاخص‌ترینش. به هر حال الان نمیتونم بگم،
یعنی یادت نیست.
بله. بعد اینا توی اصفهان خب اینا خیلی جا کار میکردن، خیلی نفوذ داشتن، به طوری که اصلا شهردار، استاندار، خیلی فرماندار، خیلی اینا از این طیف بودن. بنیاد شهید و حوزه هنری اونجا هم به نوعی تو همین مسیر رفت و همینا بودن که به مخمل باف کمک کردن.
نوبت عاشقی 3 اپیزودی بود و تو 70 دقیقه کلن 5 دقیقه دیالوگ داشت. فیلمو تو ترکیه ضبط کرده بودن چون ارشاد از مخمل باف اینو خواسته بود.
وقتی فیلم نامه رو من دادم به ارشاد، از همونجا باز مشکل شروع شد. اونا گفتن چنین قصه ای نمیتونه در ایران اتفاق بیفته، اگرم اصرار داری بسازی برو بیرون از ایران بساز. من استدلال کردم که اتفاقا
فیلم یه داستان رو با شخصیت های یکسان 3 جور متفاوت روایت میکرد و یه دختر مومشکی به اسم گذر تو مرکز 3 روایت بود. تو اپیزود اول گذل میره به پارک کنار قبرستون و با یه مرد موبور قرار ملاقات میذاره. یه پیرمرد که اومده اونجا تا قناری بگیره اونا رو میبینه و به شوهر مومشکی گذل اطلاع میده. اونم پسرک موبور رو میکشه و گذل رو زخمی میکنه و بعد خودش رو تحویل پلیس میده. شوهر مومشکی گذل تو دادگاه محکوم میشه و مرگش رو اینطور انتخاب میکنه که بندازنش توی دریا. گزالم میره به جایی که با پسر موبور قرار میذاشت و همونجا خودکشی میکنه. تو اپیزود دوم جوون موبور و گزال زن و شوهرن، اما گزال عاشق مرد مومشکی شده که یه فروشنده دورگرده. پیرمرد بازم میفهمه و به شوهر گزال میگه. شوهر گزال میاد مرد مومشکی رو بکشه که خودش کشته میشه. مرد مومشکی که حالا قاتل شده بازم خودش رو به دادگاه معرفی میکنه و درخواست میده که نوع مرگش حلق‌آویز شدن باشه. گزالم تو بیمارستان خودکشی میکنه. تو اپیزود سوم جوون مومشکی و گزال زن و شوهرن، اما گزال با جوون موطلایی رابطه داره. پیرمرد بازم خبرش رو به شوهر گزال میده، اما مرد مومشکی وقتی برای دعوا رفته بود ناگهان خودش رو کنار میکشه تا پسر موطلایی اونو بکشه. این اتفاق هم نمیفته. بعد مرد مومشکی میاد و خودش اسباب ازدواج زنش با مرد موطلایی رو جور میکنه. تو مراسم ازدواج قاضی که از شغلش استعفا داده هم اومده و خطبه عقد رو میخونه. مرد مومشکی گزل و شوهر موطلاییشو به خونه میرسونه و تاکسیشو بهشون هدیه میده. گزل موقع خداحافظی تردید میکنه که چرا این مرد رو رها کرد. جوون موبور تصمیم میگیره گزل رو به همسر سابقش برگردونه و تو مسیر با پیرمرد روبرو میشه که اعتراف میکنه تمام این مدت عاشق گزل بوده.
برش رو تصویب کرده بود این فیلم نامه رو.
بله، بعد از اینکه من پذیرفتم برم بیرون بسازم تصویب کردن، ولی خب بعد دو مرتبه وقتی فیلم نمایش داده شد توقیف شد.
دلیلش؟
دلیلش باز همون بحثایی بود که مطرح شد، لیبرالیزمی که در این فیلم وجود داره. این به راحتی دفاع از لیبرالیزم و آزادی فردی بود. اون موقع اینا رو به عنوان اتهام میگفتن، من الان به عنوان افتخار میپذیرم اون اتهامات.
حتی ساکت ترین فیلم مخمل باف پر از شعاره. اینجا همون بحثی که مهرجویی با هامون مطرح کرده بود به شکل واضح و گلدرش خودشو بیرون ریخت و اصلا از روی همین فیلم میشد اصل دعواهای سیاسی سر فیلمایی که به نظر غیر سیاسی میرسیدن رو فهمید. مسئله غیرت که تو قیصر مطرح شده بود سد راه فردگرایی افراطی بود. غیرت که باشه هر کس مقابل جامعه و تاریخ و وجدان باید خودشو تنظیم کنه. یعنی به فردیت محض یه مهاری زده شده. اما کسی که به مخمل باف برای این فیلم مشاوره داد میخواست این سد رو بشکنه و راه رو برای جا انداختن تفکرش باز کنه. قبلا تو فیلم مرجویی حمید هامون به شک میفته که آیا حق داره به عنوان روشنفکر خودشو مالک یه زن بدونه یا نه. قطعا منظور مرجویی از این روشنفکری روشنفکری چپ نیست. تیپ روشنفکر لیبرال و فردگرا از همونجا به شکل جدی خودشو نشون داده بود. اصولا بحثایی مثل نسبیت و فردگرایی نمیتونست فقط مسئله اخلاقی و فلسفی باقی بمونه، چون نتیجه های سیاسی هم دنبالش میومد. غیرت قیصر و فرمون انقلابی بود و بی غیرتی مرد مومشکی تو نوبت عاشقی اعلام علنی مخمل باف در این باره که دیگه انقلابی نیست.
من این بود که آیا ازدواج میتونه در قلب انسان رو ببنده؟ به معنای این فریاد آزادی خواهی فردی بود در جامعه ایران که کاملا آزادی های فردی تحت تأثیر انقلاب سیاسی مذهبی محدود شده.
نوبت عاشقی که اسم عاشقی به نوبت بیشتر برازندش به نظر می رسید درباره هرچی بود به جز عشق. فیلمی بود که مایوس و پوچگرا و جبری به دنیا نگاه می کرد، در حالی که عشق یعنی یه نفر حتی بخواد که کوه رو جابجا کنه. مخمل بافی که با انقلابی شدن میخواست سرخوردگی های زندگی شخصیشو جبران کنه، حالا بعد از کلی شلوغ بازی به بن‌بست رسیده بود و مشاور فیلمنامه‌ش هم از این فرصت استفاده کرد تا شعله شور انقلابی رو توی کسی خاموش کنه که خودش یک کاراکتر نمادین از انقلابیگری شده بود و از اسم محسن مخمل باف عبرتی برای همه آدمای شورمند و آرمانگرا بسازه. قرار بود با این کار راه برای قبول کردن یک نوع نسبیت و روانداری محض تو جامعه باز بشه. مخمل باف متهم شد به آرمان باختگی. اون اما از اولش هم نشونه دقیقی از آرمانگرایی تو سینمای خودش رو نکرده بود. مخمل باف یه روز و روزگاری پشت شور انقلابی سنگر گرفت تا مسائل روحی خودش رو تخلیه کنه و از یه جایی به بعد جشنواره‌های خارجی رو پیدا کرد که مشتری جدیدی برای تخلیه‌های روحی و روانی شدن. اوایل کار چون هنوز مخمل باف جزئی از بدنه انقلابی حکومت به حساب می اومد، این که ساز مخالف میزد برای جشنواره‌های خارجی غنیمت بود، ولی بعدن که کاملا جدا شد همین خاصیت رو هم از دست داد. شب‌های زاینده رو دومین فیلم مخمل باف تو فجر نهم هم یه چیزی تو همون مایه‌های نوبت عاشقی بود. فیلم درباره یه استاد دانشگاهی که قبل از انقلاب ظاهراً جامعه شناسی درس میداد. یه روز این مرد همسرش رو تو تصادف از دست میده و پاهای خودش هم فلج میشن. این اتفاق خونه نشین و افسردش میکنه تا اینکه جریان انقلاب رو از پنجره خونه میبینه و بعد از انقلاب تصمیم میگیره به دانشگاه برگرده. دختر این مرد تو بیمارستان کار میکنه و با مجروحین جنگی تماس داره. نامزد دخترک رهاش کرده و زن گرفته، اما یه جانباز قطع نخواهی تو بیمارستان عاشق این خانم میشه. بعد نامزد سابقش برمیگرده و میگه زنم رو طلاق دادم و عاشقتم و از اینجور صحبت ها.
فکر کردی که زن
باشی؟ خب که چی؟
ولی من گاهی دوستشم مرد باشم. میدونی؟ مردا خیلی آزادن. هر موقع عاشق شدن میتونن راحت برن خواستگاری. هر موقع زنشون دلشون زد راحت میتونن عوضش کنن. وقتی هم با زنشون هستن راحت میتونن با کسای دیگه هم باشن.
کسی هم بهشون نمیگه فاحش. با اینکه مخمل باف تا دیروز بدون یه روز سابقه جبهه وکیل مدافع خودخوانده جنگ و انقلاب شده بود، حالا همه می دیدن گوشه و کنار فیلمش متلکی نیست که نثار انقلاب و جنگ نشده باشه. اما همه چیز می رفت تو غلاف مسائل جنسی و چند همسری خانوم ها.
چرا خودکشی کردی؟ شوهرت می دونی که خودکشی کردی؟
کدومشو؟
مگه چند تا شوهر داری؟
بذاری خودم رو بکشم. تو رو خدا بذاری خودم رو بکشم.
چند تا بچه داری؟
دو تا.
خودت اومدی اینجا؟ کسی آوردت؟ ببین من میخوام بهت کمک کنم. بگو چی رنجت میده؟ گناهی کردی؟ آره؟ یه گناه تو رو رنج میده؟
زن پسر خالم شدم، یه بچه ازش دارم، رفت جبهه شهید شد. بعد 4 سال به اصرار مادر شوهرم زن برادرش شدم، اونم رفت جبهه اسیر شد. از اونم یه بچه دارم، حالا جفتشون برگشتن. من زن کدوم یکیم خانم جون؟
از سال 67 به بعد مهدی نصیری عضو شورای سردبیری کیهان شده بود. محمد خاتمی نماینده امام تو مؤسسه کیهان بود و مهدی نصیری که تو باند کیهانی ها نبود، دید که 4 نفر از اعضای شورای سردبیری همزمان استعفا دادن. نصیری خودش هم تعجب کرد وقتی دید که خاتمی استعفای اونا رو قبول کرد. وقتی 2 فیلم مخمل باف تو جشنواره اکران شد، نصیری هم خودش رفت و اونا رو دید، هم یه خبرنگار فرستاد که صدای شبهای زاینده رود رو کاملا ضبط کنه. بعد دیالوگهای فیلم رو پیاده کردن و تو روزنامه‌شون رفت زیر چاپ. آوینی نقدی نوشته بود که همون اول کار خدا رو بابت اینکه بادکنک مخمل باف ترکید و این سینمای شعار زده به پایان رسید شکر میکرد. اما روزنامه نصیری لحن دیگه ای انتخاب کرد. اونا این جمله رو سر زبون ها انداختن که مخمل باف ماجرای مادر صیغه‌ای خودشو تو شبهای زاینده رو تبدیل به فیلم کرده. سالها بعد مهدی نصیری گفت این جمله رو خود مخمل باف تو مصاحبه با یه مستند گفته بوده و صیغه هم کار غیر شرعی نیست.
مادر من زن دوم بابامه، به دلیلی که پسردار نمی شده مادر ما رو گرفته، یه 6 روزی زندگی کردن بعدم ول کرده رفته. بعد مادر من مجبور شده که کار کنه، بیشتر مثلا بیمارستان و شبکاری و تو اتاق عمل و از اینجور کارا. چون مادر من میرفت سر کار، بیشتر مادر بزرگم من گرم داشت. مادر بزرگم چون پیر بود و مسجدی بود، منو با خودش میبرد مسجد. یه خاله ای داشتم که شوهر نکرده بود، این معلم بود، بیشتر خوندن و نوشتن و اینجور چیزا رو قبل از مدرسه رفتن به من یاد میداد. و تو اختلافاتی که بابام با مادرم داشت و اینا، قرار شده بود که بابام منو بدوسته. مادرم یه موقعی شکایت کرد از بابام که هم برای من شناسنامه بگیره، چون شناسنامه نمیگرفت که مثلا به قول خودش از ارث محروم کنه و اینا، هم یه جوری خرجی بگیره از بابام. بعد وکیلی که گرفت که این کارو بکنه با اون وکیل ازدواج کرد بعد مادر.
این مستند رو هوشنگ گلمکانی بعد از جشنواره نهم ساخت و اون موقع دیگه حتی نصیری تو کیهان نبود. اونا احتمالاً از یه جایی درباره گذشته مخملباف خبر داشتن و با قاطی کردن راست و دروغ و زیاد کردن پیازداغش فرصت رو برای انتقام مناسب دیدن. اون حرفی هم که مخملباف تو مستند گنگ خواب دیده زد در حقیقت یه توضیحی بود راجع به چیزی که همه جا درباره مادرش گفته میشد. اصولاً زنهای زندگی مخملباف چه مادرش و چه همسر اولش همه سرنوشت تلخی داشتن. همسر اول مخملباف هم تو آتش سوزی خونش فوت کرد و بعد با خواهر خانومش ازدواج کرد.
فاطمه تو همه این فیلم هم کلفتی کرده فاطمه با هم قرار میذاشتم برای که رو کسی داد بزنم سر تو داد بزنم فاطمه تو منو تحمل کردی فاطمه تو رز زنای این بیار مظلوم بودی.
مسئله اصلی شبهای زاینده رود و نوبت عاشقی اینا نبود. مسئله اصلی برخورد توهین‌آمیز یه آدم سابقاً خودی با مفاهیم بنیادین جبهه خودی بود. یه نفر که با هیاهوی زیاد تعیین می‌کرد کی خودیه و کی غیر خودی، حالا هر چیزی که دم دستش بود رو به سمت خودی‌ها پرت می‌کرد. چند روز بعد از جشنواره فجر سر و صداها بلند شد. حتی تو مجلس علیه این دوتا فیلم مخملباف صحبت کردن و بهشتی و انوار و محمد مهدی حیدریان با یه روزنامه مصاحبه مفصلی کردن تا از خودشون دفاع کنن. بهشتی اونجا گفت باید به جایی میرسیدیم که تمام جشنواره‌های معتبر خارجی بخوان حتما فیلم‌های ایرانی تو فهرستشون باشه. باید کار میکردیم که همه فیلمخونه‌های دنیا یه بخشی رو به سینمای ما اختصاص بدن. باید کاری می‌کردیم که سینمای ایران تو دانشگاه‌های دنیا تدریس بشه و فیلمسازایی تو همه دنیا به وجود بیان که به پیروی از یه فیلمساز ایرانی افتخار کنن. تو دوره ما برای اولین بار بود که سینمای ایران موضوع یه سمینار تو دانشگاه آکسفورد شد و حالا تو دانشگاه UCL کالیفرنیا هم کرسی تدریس سینمای ایران دایر شده.
برای جمهوری اسلامی کیف می‌کنه. اینا برخلاف اینکه قیافه اپوزیسیونی به خودشون می‌گیرن، برخلاف این همیشه هر وقت که یک مشکلی اونور آبها رخ میده برای اسم ایران، برای سیستم ایران، وجود جشنواره ها بهترین راه برای اینکه حذف بشه این مشکلات. این رفتن یک پرچم جمهوری اسلامی توی لوکارنو بالا، رفتنش توی اهتزاز در اومدنش به مراتب براشون اهمیت داره برای سیستم، تا اینکه تو اون فیلم چی داره گفته میشه.
از این مصاحبه زیاد نگذشته بود که تو نماز جمعه 15 اسفند سال 69 آقای جنتی که یه روزگاری تو حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی با مخملباف آشنا شده بود و ازش بارها حمایت کرده بود، این بار بدون اینکه از کسی اسم ببره واکنش دیگه‌ای به سینما نشون داد و گفت گاهی مباهات میکنن که فیلم ما تو خارج مورد تشویق و تقدیر قرار گرفت و نتیجه میگیرن هنر ایران داره زنده میشه. عجب هنری کردید. آیا ما باید خوشحال بشیم کسایی که ایجاد فساد تو دنیا زیر سر اوناست ما رو تشویق کنن و به به و چه چه بکنن؟ آقای جنتی سوای از هر قضاوتی درباره شخصیت و رفتار سیاسیش، در مورد سینما آدم رواداری بود و فکر نسبتاً بازی داشت. بارها دیده شد که بعضی از فیلم‌ها با وساطت و نامه اون تونستن اکران بشن و موضع احمد جنتی درباره سینما با اون تصوری که معمولاً ازش میشه فرق داره. هرچند از این دهه به بعد دیگه تو حوزه فیلم و فرهنگی کار خاصی تو دستش نیست و نفوذی نداره. اعلام موضع آقای جنتی که بین روحانیت اون روز معمولاً مدافع فیلمسازا بود، اگرچه لحن شدیدی نداشت، اما نشون میداد که مخملباف دیگه داره یه سری از جدی‌ترین حمایت کننده های قبلیشو هم از دست میده. محمد خاتمی بلا فاصله جواب داد و نوشت تردیدی نیست که آقای جنتی خودش فیلمو ندیده و رو حساب حرف دیگران داره قضاوت میکنه. آیا خاتمی فکر میکرد که آقای جنتی فیلمو میدید نظرش عوض میشد؟ توی این دوتا فیلم نه موی زنها چندان پیدا بود، نه لباس ناجوری پوشیده بودن. حتی تو شب‌های زاینده رود که نمای بسته از چهره بازیگر زن نشون داده میشه، برای این بازیگر با گریم یه سیبیل کمرنگ گذاشتن. مسئله اصلی محتوای فیلم بود. این دوتا فیلم نمادی شدن از وضعیت روحی و فکری جریانی که به چپ اسلامی معروف بود و حاشیه اون فیلم ها به اضافه مسئله موسیقی باعث شد خاتمی تو وزارت ارشاد دووم نیاره. محمد خاتمی که دیگه زیر فشار این همه جنجال حس میکرد نمیتونه کاری بکنه، مرتب درخواست استعفا میداد، اما هاشمی حس میکرد که همچین استعفایی روی نتیجه انتخابات مجلس تأثیر بدی میذاره و قبول نمیکرد. کیهان هم کاملا از دست این جریان در اومده بود و یه مجله درست شد به اسم کیان که خیلی فضاش نخبگی بود، اما در حقیقت داشت یه تز و یه مکتب فکری طراحی میکرد. مغز متفکر و تئوریسین اصلی این حلقه دکتر سروش بود و کسایی مثل سعید حجاریان و اکبر گنجی هم وارد همون حلقه شدن. دیگه از دکتر شریعتی فقط یه نوستالژی باقی مونده بود و یه جریان لیبرال بین روشنفکرای مسلمون بیشترین اقبال رو داشت. یه حلقه منزوی از روشنفکرایی درست شد که به کار تئوریک و طراحی‌های فرهنگی و اجتماعی پناه بردن. گردش به راست مخمل باف و باقی چپ‌های اسلامی پایان دوره گروه فشار تو ایران نبود. همزمان با تغییر چهره مخمل باف، جای اونو داشتن آدمای جدیدی می‌گرفتن که سرنوشت اکثر اونا هم می‌رفت تا شبیه مخمل باف بشه. شاید بشه به عنوان آسیب شناسی یه سیکل تکرار شونده رو در مورد رفتار جریان‌های تندروی بعد از انقلاب شناسایی کرد. قصه تندروی شبیه یه ژانر داستانیه که هر بار با همون خصوصیات کلی همه چیزش تکرار میشه و فقط اسم آدما و بعضی از جزئیات صحنه فرق میکنه. داستان از اینجا شروع میشه که یه آدم پر سر و صدا با لحن و رفتاری که خاصیت تکفیری داره و معیارش خیلی سخت گیرانه است، غیر از خودشون همه رو غیر خودی میدونن و برای همه دردسر درست میکنن. بعد یه جا ناگهان اون ساختمون فکری رادیکال فرو میپاشه و یه رادیکالیسم معکوس تو این آدما ایجاد میشه. یعنی کسایی که تندروی این طرفی داشتن حالا از اون ور بوم میافتن و گروه بعدی جای اونا رو میگیره. گروه بعدی با همین آدمای سابقا خودی در میافته و از همه حرفا و کاراشون ایراد میگیره به جز تندروی‌های سابقشون. چون اونا خودشون هم الان تندروی میکنن. اگرم بهشون بگی خودتو هم قراره یه روز برعکس الانت بشی و از اون ور بوم بیفتی، محال زیر بار برن، ولی دیر یا زود این روز میرسه. مخمل باف اوورکوت سبز رنگشو در آورد و به جای ریش دیگه فقط سیبیل گذاشت. حالا کسای دیگه ای قرار بود نقش سابقشو بازی کنن و یکی از مهمترین چهره‌های این دوره مهدی نصیری بود. اوایل دهه 70 انجمن فیلمسازان مسلمون یا همون هیئت اسلامی فیلمسازان که چند بار اسمش یه تغییرات جزئی کرد، بالاخره فرصت و مناسب دید که تشکیلات رسمیشو علم کنه. فرج الله سلحشور، جمال شورجه، علیرضا سجادپور، جواد شمقدری، حسن علی مردانی، مهدی نصیری و اکبر هور جز این گروه بودن. اکبر هور سال 63 یه فیلم جنگی ساخته بود به اسم ما ایستاده ایم که کار شاخصی نبود. جواد شمقدری هم تو سال 67 بربال فرشتگان رو ساخت که یه مقدار بهتر بود، ولی اونم به سطح بعضی از کارهای مهم دفاع مقدس نمی رسید. جمال شورجه تو سال 67 روزنه رو ساخته بود و تو 68 شب دهم رو که یه مقدار بیشتر دیده شد و تو سال 70 داشت عملیات کرکوک رو می ساخت. شورجه مهمترین فیلمساز این گروه بود. علیرضا سجادپور تو سال 63 تهیه کننده سرباز کوچک شده بود. حسن علی مردانی هنوز دستیار فیلمبردار بود و مهدی نصیری هیچ سابقه‌ای تو سینما نداشت. قبلا آدمای شاخص‌تری تو این محفل بود، اما رویه فکری این گروه طوری بود که اونا ازش جدا شدن. کسایی مثل رسول ملاقلی پور و ابراهیم حاتمی کیا. مرتضی آوینی هم با رویه این گروه اختلاف پیدا کرد. آوینی عملیات کرکوک رو رمبوی ایرانی میدونست و عوضش نصیری وقتی سید مرتضی از فیلم عروس دفاع کرد، خطاب بهش نوشت آقای آوینی، از خود عروس خوشت اومده یا فیلم عروس؟ آوینی جواب داد عروس فیلم بدی نیست و حتی از لحاظ مضمون یک فیلم اخلاقیه، مگه اینکه بخوایم چند کلوزآپ از خانم کریمی یا زیبایی ایشون رو جنایتی تلقی کنیم که هیچ چیز حتی سیر اخلاقی فیلم نمیتونه این جنایت رو جبران کنه. عروس توی تابستون سال 70 اکران شد و راه برای ستاره سازی تو سینمای بعد از انقلاب باز شد. دو تا جوون خوشتیپ و زیبا وارد سینما شدن و چشم رنگی هم کم کم موج شد. البته قبل از عروس توی فیلم هامون هم نمای بسته از چهره یه خانم بازیگر دیده شده بود و هم هنرپیشه مردی ظاهر شد که درخشید و اسمش سر زبون‌ها افتاد. شکیبایی قبل از اونم بازی‌های فوق‌العاده‌ای داشت، ولی هامون تیپی شد که روی این بازیگر موند و باهاش تا آخر کار اومد. حالا غیر از نصیریان، مشایخی، کشاورز، عزت‌الله انتظامی و داوود رشیدی، مردم و به خصوص جوون‌ها اسم بازیگرای جدید دیگه‌ای رو هم بلد شده بودن. خسرو شکیبایی، نیکی کریمی و ابوالفضل پورعرب. به این فهرست قرار بود اسمای جدیدی اضافه بشه و تا ابد پیش بره. تو دهه 60 بازیگرای خوب زیادی جلوی دوربین اومدن که مردم اکثرشون رو به قیافه می‌شناختن نه به اسم. محمد کاسبی و جعفر دهقان و فرج الله سلحشور و پرویز پرستویی یه تعدادی از اونا بودن و بین خانم‌ها افسانه بایگان بود و فاطمه معتمد آریا و سوسن تسلیمی که این آخری البته گذاشت و از ایران رفت. یه چهره آشنای دیگه هم تو بازیگرای دهه 60 بود که سال 70 اولین فیلمش رو کارگردانی کرد و به فجر آورد. یه فیلم خیلی تلخ که هم محرومیت شدید سیستان و بلوچستان رو نشون میداد و هم از اونجایی که قاچاق دخترای ایرانی به عربستان رو فاش میکرد به مذاق دولتی که حساب ویژه‌ای روی روابط با عربستان باز کرده بود خوش نیومد. توقیف فیلم اول یک کارگردان میتونه کاملا از گردونه حذفش کنه و این اتفاق داشت میافتاد اگه مرتضی آوینی تو سالن کوچیک حوزه هنری که فیلم برای چند نفر نشون میداد نبود. مجید مجیدی که کارمند حوزه هنری بود سال 67 برای یه سفر 10 روزه به سیستان و بلوچستان رفت تا یه جنگ ادبی برگزار کنه. اونجا با بچه‌هایی برخورد کرد که بهشون میگفتن بدوک. به زبان بلوچی بدوک یعنی کولبر. مجیدی اونجا با ماجرای قاچاق دخترای ایرانی به عربستان هم برخورد کرد. بعد که به تهران برگشت با سید مهدی شجاعی نشستن و یه فیلمنامه در این باره نوشتن. قرار شد حوزه هنری از فیلم حمایت کنه. چون این کار بازیگر حرفه‌ای نداشت و مجیدی فیلمساز اول بود، هزینه ها تقریباً 1/3 قیمت فیلم های اون موقع آب خورد و عوضش کلی دردسر دیگه داشت. وقتی حوزه هنری سیستان و بلوچستان فهمید که فیلم داره تلختر از طرحی که بهشون ارائه شده بود پیش میره، مجیدی رو بازداشت کردن، اما بالاخره بدوک با هر مصیبتی بود ساخته شد. فیلم که آماده شد، اووردنش تو حوزه هنری و برای محمد علی زم، رئیس حوزه و تختکشیان و آوینی و چند نفر دیگه نمایش دادن. به محض اینکه فیلم تموم شد، آوینی از سالن به سرعت زد بیرون. محمد علی زم هم از پایان فیلم ناراحت شد و گفت قرار ما این نبود. مجیدی جواب داد به هر حال واقعیت اینه. اگه غیر از این انجام میدادم خیانت کرده بودم. نیم ساعت بعد آوینی مجیدی رو صدا زد. وقتی مجیدی وارد اتاق شد، آوینی بغلش کرد و خدا قوت گفت. اونم پرسید چرا از سالن بیرون رفتید؟ آوینی جواب داد فیلم روی من خیلی تاثیر گذاشت. ترجیح دادم بغضم بیرون از اونجا باز بشه. بعد مرتضی آوینی شروع کرد به کار کردن روی ذهن زم تا فیلم مجوز حوزه رو بگیره و موفق هم شد. زم از آدمای نزدیک به هاشمی بود و بدوک رفت تو جشنواره 10 فجر. جشنواره‌ای که چند تا فیلم حاشیه ساز دیگه هم داشت. این پایان قصه فیلمی نبود که تو جشنواره 10 فجر سیمرغ بهترین فیلم اول رو گرفت. فجر دهم که قرار بود شروع فراموشی فضای جنگ باشه، چند تا کمدی داشت که از جیبرها به بهشت نمی‌روند ابوالحسن داوودی و دیگه چه خبر تخمین میلانی گرفته تا 2 نفر و نصفی از یدالله صمدی و 2 نیمه‌ای‌سی از کیانوش عیاری بینشون بود. مخمل باف هم ناصرالدین شاه آکتور سینما رو ساخت و آورد که هم کمدی بود و هم درباره خود سینما و اساساً فیلمی بود که برای آشتی و خوابوندن دعوا ساخته شد. ساخته شدن همچین فیلمی کار سید محمد بهشتی بود.
مثلا در مورد آقای کیمیایی مثلا ما بهش پیشنهاد فیلم سرب رو دادیم، یا مثلا آقای مخمل باف ما بهش پیشنهاد فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما رو دادیم، اصلا سناریو در اختیارش گذاشتیم.
سناریو مال خودش نبود؟
نه خیر، در واقع یه خلاصه سناریو بود که ایشون خودش اومد شروع کرد دیولپ کردن و اصلا از اون مداری که بود تغییرش داد.
خب میتونیم بگیم مال کی بود اون طرف؟
یادم میاد یه گروهی ما داشتیم، گروه در واقع نگارش سناریو با سرپرستی مرحوم سیف الله داد، اونا در واقع این کار رو دنبال. صبح مثلا محصول اون گروه بود، فیلم دست نوشته ها مثلا محصول اون گروه.
اونا خب اسم داشتن، تیرداد آره. سخایی و اینو اینا.
آره اینا الان حضور ذهن ندارم کی در واقع این چیز کرد، ولی به صورت ما پیشنهاد داریم.
پوتین و هور در آتش و وصل نیکان هم فیلمای جنگی جشنواره بودن. وصل نیکان رو حاتمی کیا به عنوان جواب عروسی خوبان مخمل باف ساخت که کار خوبی از آب در نیومد. موجنویی ها هم تو این جشنواره بودن. بیزایی و کیارستمی و علی حاتمی و داریوش مهرجویی. بیزایی بعد از 3 سال که فکر کرد نمیتونه اینجا کار کنه و گذاشت و از ایران رفت، دوباره برگشت و این بار مسافران رو ساخت. هیئت فیلمسازان مسلمان به این فیلم هم بدبین شد، اما نتونستن کاملا جلوشو بگیرن. علی حاتمی با دلشدگان به جشنواره اومد که فیلم بی‌حاشیه‌ای بود و عباس کیارستمی زندگی و دیگر هیچ رو داشت که اونم طبق معمول جنجال درست نکرد. اما بانوی مهرجویی دردسر ساز شد. داریوش مهرجویی بعد از هامون که بحران هویت یا استراب وجودی یه مرد روشنفکر عرفی رو تو ایران نشون میداد، سراغ روایت همون دغدغه‌ها از یه زن ایرانی روشنفکر رفت. دولت تازه عوض شده بود و با اینکه وزیر فرهنگ و تمام مسئولای سینمایی همون آدمای قبلی بودن، فضای فرهنگی داشت عوض می‌شد. فیلم بانوی مهرجویی رو فخرالدین انوار توقیف کرد و هیچ توضیح درستی هم برای کارش نداد. اول گفت به خاطر فشار بود، بعد گفت به خاطر ترس بوده و حتی گفت تصمیم از سمت من نبود و من فقط از طرف دیگران به مهرجویی نگفتم.
که اجازه بدیم مشکلی نیست، ولی من تو این ور نگران بودم که ممکن مشکل ایجاد، یعنی مشکل نه در حد ساده حالا یه فیلم، بلکه ممکن یه دیواری خراب بشه. یعنی به عبارتی اساسا تمام این سد سکندری که ما درست کرده بودیم در برابر این فشارها، این بشکنه و فرو برسه. اون زمانم خیلی من نه مطمئن بودم که میشود، نه مطمئن بودم که نمیشود. یعنی اون شرایطی بود که تهش آخرش منجر شد که نه به بابت این فیلم، ولی اون فش مجموعه اون فشارها که آقای خاتمی اصلا از وزارت ارشاد رفت. یعنی این که رفتن آقای خاتمی از وزارت ارشاد، پشتش همه اون فشارهایی بود که از جهات مختلف وارد شده بود به وزارت ارشاد.
در مرکزش که مخمل باف بود، یعنی فیلم های مخمل باف بیشتر وارد شد.
خب حالا تازه مخمل بافی که میخواست حالا نارنجک به خودش بپرده، حالا تازه از اون طرف افتاده بود، تازه باید بیرد
یکی از اون دفاع کنه.
حالا مواظبه اون میبودیم اینا.
تیکه از صحبت آقای مهرجویی رو میخوام برای شما پخش کنم، اجازه بدین. اگه مشکلی نیست براتون. و بعد ببینم که نظر خودتون در مورد صحبت ایشون.
اینا یه پارانویاست، میدونی، یه بیماریه که بعضی موقعا یه دوچارش میشن. بعد
اینو مصریش میکنن، یعنی تسری میدن به دیگران و همه میترسن. فیلم بانو مثلا اینطوری شد. چی بود؟ 9 سال این آقای انوار به خصوص شخصا سر فستیوال که برنامه کردن که اون شب نشون بدن، همون شب جلوش گرفت ما رو اونجا خواست و اینا گفت آره من برای اینکه فیلم تو رو نجات بدم اینو الان نگهش داریم نشون نمیدیم. این رفت دیگه نجاتش دادن، یعنی انداخت طلب تو زندان. آقا خودش 2 سال تو سر چیز بود، مدیریت بود، ایشون رفت.
هر کس دیگه هم اومد جرئت نکرد، فکر کرد آه چی بوده چی نبوده اینا. بعد از 9 سال اومدی نشون دادی ببینید
که یه فریمشو در بیاریم. هیچ کس هم نه تکونی خورد نه چیزی بود، نه طوری شد. مگه این نظام تو از 9 سال اینقدر عوض شد که یه فیلمی که اینقدر خطرناک بود، تمام ارکان نمیدونم انقلاب رو می‌خواست بتکونه و تکون بده و به هم بریزه، این شد 9 سال بعد هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ اصلا تکونی نخورد. در مورد دایمینام عین همین تکرار شد. یعنی 3 سال نیم اینو توقیفش کردن، بعد که نشون دادن اومدن دونش چی نشسته، هیچ چیزی کم نگردن اصلا.
ببینید
هیچ نقطه خاصی که بگیم این صحنه‌اش اشکال داشت، اون صحنه‌اش اشکال داشت، وجود نداشت.
کلیت فیلم شاید یه واهمه نادرستی رو، واهمه‌ای که هیچ مبنایی نداره، به عبارت ایجاد کرده بود و بنابراین همه نگران بودن از چیزی که نمی‌دونستم نگران چیست. منتها وقتی که این نگرانی‌ها 1، 2، 3، 5، 10 زیاد میشه و به یه نقاط حساس هم برمیخوره، در واقع نقاط حساسی جوابشون در واقع میشه منفی، به هر حال ما هم به عنوان نماینده داخل تشکیلات دولتی باید بگیم نه.
مثلا کاریرمون رو خراب کردیم، ولی اون فیلم رو ساخته بودیم، بعدش مثلا چهار تا دیگه ردیف می‌کردیم تو همون مسیر یا یه جاهایی میاد آزاد باید باشنم بتونه واقعا چی کار میخواد بکنی. اینجا همش تو باید مواظب باشی که این آقایی که از نظر آی کیو پایینه، خیلی از تو ضعیف‌تره، این قضاوت ظالمانه رو تو نکنه.
بعضی جاها هست که من نیستم که تصمیم میگیرم، ولی من بیان
کننده یک نظرم، یعنی من باید بگم نه. برای من کی گفته نه؟ انوار گفته نه، ولی همین انوار که گفته نه، شخصا نظرش اینه که هیچ ایراد نداره باید نمایش داده بشه. من همون موقع هم به فیلم بانو اعتقاد داشتم، فکر میکردم هیچ اشکالی نداره، فیلم بسیار خوبی هست و میتونه نمایش داده بشه. نظر من این بود که بشود باید نمایش داده شود، ولی من به عنوان نماینده یک نظام، خب وقتی که همه بسیار از این دست اندرکاران اداره مملکت میگن نه، من مجبورم بگم نه. منتها اونا نمیان بگن نه، من به نمایندگی از اونا باید بگم نه. بنابراین من میگم نه.
آقای انوار که اونجا نشست مثلا گفت نه، تمام سیستم زندگی منو عوض کرد. من رفتم یه جوری.
سال 1400 یعنی 31 سال بعد انوار اعتراف کرد که اشتباه کردم.
الان که دارم صحبت میکنم همون زمانش هم با من فیلم خیلی خوب میدونستم، ولی نگران یک چیز دیگری بودم که اون نگرانی موجب شد که ما اون زمان نذاشتیم. ولی اگر من بخوام به عنوان نقطه منفی تو کارنامه شخصی خودم ببینم، باید بگم همین نقطه.
وقتی دولت عوض شده بود، مدیرای سینمایی ارشاد خیلی نگران صندلی‌هاشون بودن. اونا می‌خواستن تا ابد روی این صندلی‌ها بشینن.
چند تا ویژگی داشته کارهایی که بعد از انقلاب کردن، این بود که همیشه یه کاری رو من می‌سپردن که اهمیت تقریبا نزدیک به صفر داشته باشه. بعد از مدتی تبدیل شد به یکی از مهم‌ترین کارا. وقتی تبدیل شده یکی مهمترین کارو، بعد میگفتن فلانی دیگه صلاحیت نداره که اونجا باشه. واسه همین همیشه من برکنار شدم، هیچ وقت خودم کنار نرفتم از شغلی که داشتم. این عادت من بوده.
کنار جریان روشنفکری لیبرال که فیلم بانو نماینده اصلیشون به حساب میومد و دلشدگان تو فضای نوستالژیاشون بود، یه نوع نئورالیسم تلخ هم تو این جشنواره دیده میشد. اساساً فیلمسازای دهه 60 ایران، حتی اونایی که کمدی و کار کودک می‌ساختن، تحت تاثیر نورالیسم بودن.
تحت تاثیر نورالیستای ایتالیا بودم از قبل.
ولی هیچ وقت کار نورالیستی نکردی شما؟
چرا دیگه، من کارام همه کارای ابتدایی من، سریالام همیشه همسی و مادام، تهران 11 نمیدونم.
آها تهران 11 رو تو دیده قبول دارم، راجبش هم حرف نزدیم.
هتل نمیدونم، آرشگاه زیبا.
خب اینا که ربطی به نورالیز نداره البته.
چرا؟ ببین یه حال هوای اونها، یعنی اینکه تو تلخترین چیزا رو تو توی یه فضای رئالیستی، تلخترین و شیرین، تلخترین مسائل حالا اجتماعی رو یا سیاسی رو، حتی تو توی به اصطلاح با یک زبان آسان و ظریف و واقعی بیان میکنی، یعنی خودت قصه اون ماجرایی که داره اتفاق
میفته رو همدردی میکنی، نیازمندان و
داره یه جور حال هوای.
چند تا فیلم تلخ اجتماعی اون سال که فضاشون به نئورالیسم شباهت داشت، همه کم و بیش مشکل پیدا کردن، اما همشون هم بالاخره نمایش داده شدن. نیاز که شاید بهترین فیلم علیرضا داوود نژاد باشه و نرگس چهارمین فیلم رخشان بنی اعتماد که بالاخره پوسته کمدی رو شکافت و تلخی رو بدون واسطه نمایش داد، دو تا از این فیلم ها بودن. یه فیلم دیگه بدوک بود از مجید مجیدی. تو اون دوره ها اگه فیلمی رو تو سالن های جشنواره می دیدین، ممکن بود کسی که کنار دستتون نشسته دبیر جشنواره کن یا ونیز یا لوکارنو باشه. اونا به ایران می اومدن تا فیلمایی که به درد جشنواره می خورد رو انتخاب کنن. بدوک یکی از فیلمایی بود که اون سال چشم دبیر جشنواره کن رو گرفت و رفت تا تو بخش دو هفته کارگردانان فستیوال اکرام بشه. بعد از جشنواره انتخابات مجلس چهارم برگزار شد و جریان چپ تقریبا دیگه تو گود نبود. خاتمی هنوز اصرار به استعفا از وزارت ارشاد داشت، هرچند بهشتی و انوار دوست داشتن تو معاونت سینمایی بمونن. بدوک اردیبهشت سال 71 به کن رسید و تو بخش دو هفته کارگردانان نمایش داده شد. موضوع قاچاق انسان توجه رسانه‌های خارجی رو جلب کرد. خبرش به رئیس جمهور رسید و حسابی عصبانیش کرد. خاتمی به عنوان یکی از آخرین کارهایی که تو وزارت ارشاد انجام داد، مجبور شد دستور بده که نمایش بدوک از این به بعد تو جشنواره‌های خارجی ممنوع بشه. بدوک روز 16 تیر ماه برای هاشمی رفسنجانی نمایش داده شد و محمد کاسبی و محمد علی زم توضیحاتی دربارش دادن. هاشمی تو خاطراتش نوشت فیلم اشکالات زیادی داشت. تو آخر فیلم یه کشتی نشون داده میشه که دخترای ایرانی رو بدون هیچ مشکلی به کشورهای عربی قاچاق میکنه. اما یه جای دیگه کسی رو میبینیم که به خاطر دزدیدن سیم خاردار دستگیر شده و این یه تضاد عمیق رو نشون میده.
اگر کاری داری زودتر بگو، چون دیگه هوا داره تاریک میشه. باید برم.
کجا باید بریم؟
باید برم خانه‌ام، بچه‌ها منتظرم.
جدی؟ خب چرا زودتر نگفتی؟
پیک کردم خودت میدونی.
باشالا باید کار داری.
تو رو واسطه چی گرفتار؟
هیچ.
هیچ چی که نمیشه.
منم همین نمیگم.
دستا چرا زخمیه؟
گذران زندگی سخته. من چند روز بود این سیمای خاردار رو از روی زمین خدا ور می داشتم، می بردم، می پروختم.
سیم خاردارای در مرد؟
مردی کجا؟
هاشمی یه نامه 11 بندی به حوزه هنری فرستاد و از اونا و مجید مجیدی توضیح خواست. پرسید ما این همه صد و سیلو تو کشور ساختیم، این همه آبادانی، چرا درباره اینا فیلم نساختید؟ بدوک آماده توقیف بود، اما قبلش یه اتفاق مهم دیگه افتاد که باید سراغمون بریم. اواخر تیر ماه بود که بالاخره استعفای محمد خاتمی پذیرفته شد. از چند وقت قبل که دولت عوض شد، قدرت خاتمی تو ارشاد مرتب داشت کمتر می شد. علی لاریجانی از سپاه اومد و وزیر فرهنگ شد. اون قبلا تو صدا و سیما هم سابقه مدیریت کوتاه مدتی داشت و برادرش صادق که تنها فرزند معمم پدرشون بود، مقابل مجله کیان تو کیهان فرهنگی جدال نظری سنگینی رو با سروش شروع کرد. سروش صادق لاریجانی رو پخته ترین و باسوادترین منتقدش میدونست، اما این جدال خالی از کلمات تلخ و ویرانگر نبود. این باعث شد لاریجانی نقطه مقابل خاتمی به نظر برسه. تو مراسم تودیه خاتمی و معارفه لاریجانی جماعت زیادی از هنرمندان و روزنامه نگارا اومدن تا باهاش خداحافظی کنن. از طرف سینمایی ها ابراهیم خاتمی کیا سخنرانی کرد که چون فیلمساز مورد علاقه و بهترین دوست آوینی بود، حضورش پیام خاصی داشت. خاتمی کیا تو صحبتاش گفت اینجا مجلس تودیه یکی از فرزندان امامه که 10 سال کشتی طوفان‌زده فرهنگ رو ناخدایی کرده و تو حوزه سینما ثمره کارش اومدن یه نسل فیلمساز پرشور، فعال، با مهارت و امیدوار و متعهده که اگه قابل باشم خودمم جزء همین نسل هستم. حاتمی کیا گفت امیدوارم آدمای کجندیش و تنگ نظر که به همه چیز و همه کس رنگ سیاسی میزنن دست از لجاجت بردارن، که اگر اینطور نشه از این به بعد عرصه برای اهل هنر تنگ میشه. خیلی ها توی این مراسم صحبت کردن، از جمله خود علی لاریجانی که گفت آقای خاتمی به حق بنیانگذار بنای فرهنگی کشوره و اینها همه تلاش این روحانی فرزانه و دانشمند عزیز بوده. کیومرث صابری فومنی یا همون گلاغای معروف که یک تاز دنیای طنز مطبوعاتی تو اون زمان بود هم گفت تنها نگرانی من اینه که آیا مراسم تودیع آقای لاریجانی با همین اخلاص و شکوه برگزار میشه یا نه. مراسم که تموم شد، دوتا آیت الله زاده با لبخند و خوشوبش از ساختمون خارج شدن. اما جدال سختی قرار بود شروع بشه. با اینکه رفتن خاتمی ممکن بود باعث راحت شدن خیال یه عده بشه، اما همین مراسم تودیع اونا رو عصبانی کرد. فردای اون روز روزنامه مسیح مهاجری که هم داستان کیهان خاتمی تو حمله به فیلم برزخی ها و شخص معادی خواه بود، درباره این مراسم نوشت متاسفانه چندی است که دست زدن به تکبیر و صلوات گفتن برتری یافته و مدعوین و شرکت کنندگان در مراسم ها سعی می کنند که فرهنگ صلوات گفتن را مقهور دست زدن بکنند. در این مراسم هم صدای کف زدن بر ادای صلوات غلبه کرد و برخی افراد حتی از صلوات فرستادن آن هم با صدای کم اکراه داشتند. کاظم انبارلویی هم تو روزنامه رسالت نوشت به عنوان وجه ملموسی از صدماتی که خاتمی تو دوره وزارتش به حوزه فرهنگ زده، همین بس که وقتی عده‌ای متفکر و هنرمند و نویسنده برای تجلیل از ایشون جمع میشن چیزی جز کف زدن‌های ممتد ندارن. آقای خاتمی از یه خانواده محترم روحانیه که با قال صادق قال الباقر آشناست. ایشون شایسته تکبیر و تحلیل بود، نه کف زدن و هلهله. اگر کسی فکر میکنه که این حرفای انبارلویی برای اون زمان کاملا عادی بوده، میتونه به جمله بعدیش توجه کنه که مینویسه شاید یه عده به من خورده بگیرن که به جای حرف حساب دارم مچگیری میکنم، اما نباید از ارزش‌های نمادین این موضوع غافل بشیم. آوینی هم منتقد سیاست فرهنگی خاتمی بود و به عنوان آخرین نقدش به اون دوره از وزارت ارشاد نوشت دگراندیشان و روشنفکران سکولار باید آزاد باشند، اما رشد و بالندگی نسل انقلاب نیز مواظبت می‌خواهد. دولت جمهوری اسلامی حقیقتاً به شعار آزادی مطبوعات، نویسندگان و هنرمندان پایبندی و اعتقاد دارد، اما دوستان خیش را از یاد برده است و اکنون مجموع سیاست‌های نظام اسلامی کار را به آنجا کشانده که نسل انقلاب در هنر و ادبیات احساس عدم امنیت و بیخودگی می‌کند. این تفکر با اون تفکری که به کف زدن جماعت تو مراسم تودی گیر می‌دادم آبش توی جوب نمی‌رفت و برای خودش یه جریان مستقل شد. آوینی تو اوج دعوای تئوریکش با وزارت ارشاد خاتمی و جریانی که پشتش بود مقاله مفصلی برای نقد اونا نوشت به اسم جمهوریت و اسلامیت و تهش این جمله رو آورد که ما در طرح این مبحث مثل کیهان مسئله را از موضع سیاسی یا سیاست زدگی مطرح نمی کنیم. وزیر عوض شد ولی هنوز تکلیف فیلم مجیدی روشن نشده بود. کار بدوک به اونجا کشید که توی جلسه با حضور مسئولین دولتی و کارگردان و نویسنده فیلم پیش رهبری نمایش داده بشه. بعد از اینکه تیتراژ بالا اومد و چراغا رو روشن کردن، آقای خامنه ای که تلخی فیلم حسابی بر افروختش کرده بود گفت اگه فیلم مبتنی بر درام بود که هیچ، ولی اگر بر اساس حقیقت من حرف دارم. سید مهدی شجاعی که نویسنده فیلم بود گفت متاسفانه بر اساس واقعیت بود. مجیدی دنباله حرفشو گرفت و گفت این فیلم فقط یک گوشه از واقعیته و ما اگه می‌خواستیم همه‌شو نشون بدیم فیلممون ظرفیت این همه تلخی رو نداشت. رهبری رو کرد به مسئولین دولتی و گفت اگه اینطوره چرا به ما نمیگید؟ چرا به ما گزارش داده نمیشه؟ بعد از عوامل فیلم گزارش مستنداتشون از اینکه واقعاً تو سیستان و بلوچستان همچنین وضعی هست رو درخواست کرد و چند وقت بعد تمام مسئولین اون منطقه عوض شدن. تأثیر آوینی اینجا هم خودشو نشون داد. آوینی باید خودشو آماده می‌کرد که تو دوره بسته و منقبضی که داشت می‌رسید از سینماگرای مورد نظرش حمایت کنه. حالا اینکه تو همه موارد زورش برسه یا نه مهم نبود. اون می‌خواست زورشو بزنه و انگیزشو داشت. بالاخره بدوک اکران شد و فهرست کتاب کارگردانان سینمای ایران اسم یه فیلمساز مؤلف و خلاق دیگه هم اضافه شد. پسرک نوجوانی که با ایثارگری تمام میخواست از خواهرش حمایت کنه تبدیل به یه الگو شد که سینمای مجیدی بارها تکرارش کرد و هر بار حدیث تازه‌ای از نفس و فطرت انسان رو به قالب قصه ریخت. یکی از اولین کارهایی که علی لاریجانی به محض روی کار اومدنش انجام داد لغو ممنوعیت ویدئو بود.
میزان و چگونگی دخالت حکومت در امور مردم رو مشخص کنیم، یعنی باید ببینیم حکومت ها در چه جاهایی میتوانند در امور مردم دخالت کنند و چه قسمت هایی حق ندارند. مخصوصا برای حکومت هایی که به حقوق طبیعی مردم قائلند چارچوب های مشخصی برای این هم وجود دارد. اینجا نظرات رو باید دقیق کرد چون کاملا به آزادی مردم در زندگیشون مربوط است. به عنوان نمونه من وقتی در وزارت ارشاد بودم ملاحظه کردم که دستگاه دولتی تصمیم گرفته ویدیو رو ممنوع کنه برای مردم. خب مردم میخواستن با دوربین زندگی خودشون به تصویر بکشن، خاطرات خودشون و خانوادهشون به تصویر بکشن. من هیچ دلیلی برای اینکه حکومت حق داره چنین ممنوعیتی به وجود بیاره نمیدیدم و به هم دلیل هم این دستور رو لغو کردم. از این نمونه ها بسیار هست. گاهی قاضی ممکنه محدودیت هایی برای زندگی مردم به وجود بیاره. اگر این حدود مشخص نباشه از نظر مبانی، افراد ممکنه با حسن نیت هم اشتباه بکنن. لذا چارچوب های دخالت حکومت در امور مردم و چگونگی آن یک سوال فوق العاده مهم است.
بهشتی و انوار و تمام طیف لیبرال دهه 60 بعدها به عنوان دفاع از هر رفتار حذفی و سفت و سختی که تو اون دوران انجام دادن مرتب گفتن شما شرایط دهه 60 رو درک نمی کنید یا فراموش کردید. تو اون دوره اصل ذات سینما زیر سوال بود. یه عده میخواستن تعطیلش کنن و ما مجبور بودیم چنین و چنان کنیم.
متاسفانه نسل جدید یادشون رفته که یا اصلا حواسشون نیست که در شرایط سال 62 چه تلقی نسبت به سینما وجود داشت و یه مجله سینمایی مثل خود سینما چطور به عنوان ایست نجس تلقی میشد. و خب وقت ما مجبور بودیم، یعنی معاونت سینمایی و مقال، من جلو خدای انور میگم، در واقع یک جور چطور بگم ضمانت کرد که آقا این مجله شما اجازه بدید منتشر بشه، ما مثلا نکاریم که شما وقتتون تلخ نشه.
شرایط دهه 60 و 70 و حتی شرایط دیروز ما با امروز فرق داره، ولی این حرف بهشتی و انوار درست نیست. اونا طوری حرف میزنن که انگار اگه نبودن سینما از ایران حذف میشد و بابت حذف ویدئو، حذف ستاره های فیلم فارسی، جا انداختن سینمای عرفانی و روشنفکری و هزار تا کار دیگه اینطوری، چه درست بوده باشه چه غلط، سر نسل های بعد منت میذارن که اگه چنین نمیکردیم سینما به کل از بین میرفت.
گذشته الان مثلا فرض منم بگم من غلط کردم، حالا چه خاکی واسه اون میتونه بگیره؟
نه داری براساس مثلا غلط کردم،
هیچ چیزی روشن نمیشه. میدونید هیچ چیزی رو، فقط تنها چیزی روشن میشه اینه که ما در واقع یک دوره درخشان سینمای کشور رو ملکوکش بکنیم، از ارزش بندازیم.
یک بار
خاصیتش اینه.
این کارا سیاست مدیریتی بهشتی و انوار بود، عقیدهشون بود، نه تکنیک اونا برای نجات سینما از محو شدن. سینمای امروز کلی ولی نعمت پیدا کرده که هر کدوم ادعا میکنن خودشون باعث شدن بعد از انقلاب چراغ این هنر تو ایران خاموش نشه. یه عده میگن فیلم گاو مهرجویی باعث شد، یه عده میگن سیاست گلخونه کردن سینما تو دوره بهشتی و انوار نجاتش داد، و چند تا مورد ضعیف‌تر دیگه هم هست. انگار قرار بود به محض پیروزی انقلاب تکلیف مملکت رو یه عده چماقدار تعیین کنن که وایساده بودن تا به کل سینما رو نابود کنن و هر کس حالا مدعی میشه من اون آدم عاقلی بودم که از راه رسیدم و گولشون زدم و نذاشتم درشو تخته کنن. سینما تو اون دهه مخالف ذاتی داشت و الانم داره، ولی اونا عمرن نمیتونستن تعطیلش کنن و الانم نمیتونن. از زمان امیرکبیر تا همین الان انواع واکسن‌ها و خدمات بهداشتی هم کلی مخالف سرسخت داره، ولی اینا هم عمرن بتونن واکسیناسیون عمومی رو لغو کنن. اراده حکومتی که با انقلاب سر کار اومد این بود که سینما داشته باشه و با بهشتی و انوار یا بدون اونا به سمت این اراده میرفت. از حوزه هنری که اتفاقا قطب مخالف فارابی بود تا تلویزیون و بنیاد مستضعفان، جوانای انقلابی سرازیر شده بودن به این طرف و اون طرف و داشتن فیلمسازی یاد میگرفتن. اینا همه سینما رو میخواستن. اگه بهشتی و انوار ادعا کنن که کلی استعداد کشف کردن و پرورش دادن، کاملا حرف درستی زدن. ولی اگه بگن سینما رو از حرام شدن و حذف شدن نجات دادن، دروغ گفتن. اونا برای اینکه معاونت سینمایی و مدیریت فارابی رو قبول کنن، شرط گذاشته بودن که خاتمی ویدیو رو تو ایران ممنوع کنه. بعد وقتی بهشون گفته شد چرا ویدیو دو دوره شما ممنوع بود، جواب دادن که شما شرایط دهه 60 رو درک نمی‌کنید، نمیدونید چقدر فضا تند بود، نمیدونید کیا میخواستن در همه چیز رو تخته کنن.
سال 62 ما در تدارک شماره 4 مجله بودیم که یک شب یه دفعه دیدیم بدون مقدمه آقای خاتمی که اون موقع وزیر ارشاد بود اومد روی آنتن تلویزیون و اعلام کرد که فعالیت ویدئویی ممنوع از این بعد، ویدئو کلوپا تعطیل، پخش کنندگان ویدئو تعطیل. بعدن فهمیدیم که این شرطی بوده، این توافقی بوده که با آقای انوار و بهشتی کرده بودن، یعنی اون به اونا پیشنهاد داده بوده برای معاونت سینمایی و بنیاد فارابی.
اونا شرطشون بوده،
اونا شرطشون بوده که ویدئو تعطیل بشه تا بشه سینما ایران
راه انداخت.
اصلا اون موقع هنوز گویا حکم انوار ابلاغ هم نشده بود، هنوز نیومده بود سر کار. و دیگه گویا همون شب تمام ویدئو کارا به تکاپو افتادن و جمع کردن و بسازشون رو بردن در یک مخفیگاهی یا مخفیگاه‌هایی.
بهشتی بعدها توی مصاحبه گفت وقتی خاتمی رفت و ما تو ارشاد موندیم، یه سری از مدیرا و معاونایی که برای بخش‌های دیگه ارشاد بودن بهمون گفتن بی غیرت، ولی ما موندیم چون فرهنگ و هنر به سیاست ربطی نداره. به هر حال جشنواره 11 هم تو شرایط لرزان و شکننده مدیریتی برگزار شد. خاتمی که هنوز رکورددار طولانی ترین دوران وزارت ارشاد توی ایرانه دیگه رفته بود و بهشتی و انوار بی این که امیدی به موندنشون باشه فعلا مونده بودن. تو بخش مسابقه جشنواره 11 به شکل بی سابقه‌ای 38 تا فیلم پذیرفته شدن. انوار و بهشتی فهمیده بودن که بوی رفتنشون پیچیده و فجر 11 رو تبدیل کردن توی یه مراسم تودیع شلوغ و پروپیمون برای خودشون. اون سال سعی شده بود به هیچ وجه فیلم حاشیه‌داری ساخته نشه. حتی مخمل باف رفت و هنرپیشه رو ساخت که درباره اکبر عبدی بود با بازی خود اکبر عبدی. فیلمساز سیاسی تاریخی این سالها یعنی حسن هدایت هم یک کمدی نسبتاً ضعیف ساخت به نام دلاوران کوچه دلگشا که درباره یه آدم عشق فیلم بود. سینمای جنگ با اینکه 4 سال بیشتر از شلیک آخرین گلوله‌ها نمیگذشت توی غریب‌ترین دوران خودش بود. به جز فیلم اول جواد شوقدری به اسم بربال فرشتگان و 2 تا فیلم دیگه خبر چندانی از سینمای جنگ یا دفاع مقدس نبود. به همه مدیرا سعی کرده بودن روی اعصاب آقای رئیس جمهور نرن. رسول ملا قلی پور اون سال یه فیلم عجیب داشت به اسم خسوف و جمال شورجه هم یه فیلم عجیب دیگه به اسم لبه تیغ که هیچ کدوم ربطی به جنگ و پشت جبهه نداشتن. و مسعود جعفری جوزانی یه فیلم کاملا بی‌ربط به سینمای خودش ساخت که فقط قرار بود بفروشه و از وضع ناجور سینما نجاتش بده.
چون همه اصرار میکردن سال 1300 فکر میکنم 73 بود قرار گذاشتم یه فیلم بسازم، یک مرد یک خرس رو ساخت. مدتی گذشت و چون کار دیگه بلد نبودیم بچه جمع شدیم که این همه ضرر کردیم، حالا مثلا یک مرد یک خرس اینجوری شد. یه نفر اومد برای خارج فیلم خرید 26,000 دلار نقد برای کشوری به ما داد. جمع شدن که عقلا به ما یه فیلم بسازیم که دیگه این چی اتیک پارش نکنن، اینا داغون نشه. من یه فیلم اکشن ساختم به اسم دلو دشنه. فیلم سینماسکوپ بود برای اولین بار، زن محور بود، فیلم فروش بسیار خوبی که پر اکشن بود، پر از اکشن و شلوغی و اینا، در اطراف شیراز و در ایلات ساخت.
کیمیایی ردپای گرگ رو داشت که کلیشه خودش رو تکرار میکرد و هیچ چیزی رو نمیگذید. مهرجویی هم با سارا اومد که درباره مظلومیت ازلی زنها بود و با دقت سعی شده بود که فقط یه درس اخلاقی کلی باشه نه بیشتر. نیکی کریمی که تو عروس چهره شده بود هم تو فیلم کیمیایی بازی کرد هم برای مهرجویی. مهرجویی از خسرو شکیبایی هم استفاده کرد که با همون خیلی معروف شده بود و کنارش امین طارق رو هم داشت، اما قصه‌ای که چالش نداشته باشه موقعیت خاصی هم برای بازیگراش نمی‌سازه که جلوه کنن. سارا همچین فیلمی.
اول پدرم منظور کرد، بعدش هم تو. هیچ کدوم تو من آدم حساب نمی‌کردی.
چه حرفیه می‌زنی؟
تو خونه بابا چه بودم؟ هرچی بابا میگفت منم باید میگفتم. اگر فکری عقیده‌ای از خودم داشتم میبایست خفه‌خون می‌گرفتم حرفی نمی‌زدم. چون بابا از هر کسی که عقیده مخالف داشت بعدش میومد. بعدش هم تا اومدم ببینم چی به چی از خونه بابا افتادم تو خونه تو. اینجا باز همون خانم کوچولوی زبون بسته بینوایی بودم که میبایستی درست تربیت بشم، حرف نزنم، خفه بشم.
سارا به خدا خیلی نمک نشناسی. یعنی واقعا تو این خونه راحت نبودی؟
نه نبودم. فکر میکردم هستم ولی نبودم.
با حالا که چیزی نشده، از امروز همه چی باید عوض بشه. ما از این تجربه ها باید یاد بگیریم که چجوری زندگی کنیم.
کی یاد بگیره؟ من یا تو؟
من، تو، بچه، همه.
نه حسام، نه. مگه خودت نگفتی که دیگه به من اعتماد نداری؟ که من صلاحیت تربیت بچه رو ندارم. حتی به من سوء
زن. اما از میون این سکوت قبرستانی 2 تا فیلم با موضوع جنگ صداشون در اومد. یکی درباره تبعات بعد از جنگ بود و نمونه رسمی و عیانی از نورالیسم ایرانی شد. و اون یکی عمیق‌ترین چالش‌های رزمنده باقی مونده از جنگ رو تو قالب ملودرام ریخته بود. یکیشون فیلم پسا جنگ بود و یکی امتداد سینمای دفاع مقدس. کیانوش عیاری با آبادانی‌ها به جشنواره اومد که اقتباس یا ادای دینی بود به دزد دوچرخه ویتوریو دسیکا، فیلمساز ایتالیایی. تلخ تلخ. اما مورد چالشی‌تر این سال یا شاید بشه گفت تنها فیلم چالشی فجر 11 که بعداً مشکلاتی هم پیدا کرد درباره یه رزمنده شیمیایی بود که برای مداوا به آلمان فرستاده شده. توی آلمان تعدادی از جانبازای ایرانی دیده میشن که هر کدوم احوال خاصی دارن. حتی یکیشون بریده و پناهنده میشه. مواجهه این آدما با سربازای عراقی هم جالبه. قهرمان قصه نمیخواد با دوره باشکوه آرمانگرایی خداحافظی کنه. دیالوگ‌های شوریده و مستانه قهرمان فیلم کنار رود راین آلمان بغض خیلی از مخاطبای سینما رو توی سالن‌ها باز کرد. حتی مخاطب‌هایی که ممکن بود لزوماً اهل جبهه و جنگ نباشن، اما می‌دیدن که هجوم زرق و برق نفسگیر سرمایه‌داری تو دوره بعد از جنگ چه خفقانی درست کرده. برای همین مثل همون مرد مست آلمانی که با سعید همصدا میشه، بین که بدونه داره چی میگه، با رزمنده فیلم حاتمی‌کیا همصدا شدن. و صدای اعتراضشون بلند شد که خدایا چرا من؟ قرارمونی نبود.
خدا. خدا. چرا اینجا؟ رو زمین دنبالت گشتم. نبردی. تو دریا دنبالت بودم. نکشتی. تو جزیره ها دنبالت گشتم. ولی فقط چشمام رو گرفتی. این تن رو نبردی. چرا اینجا؟ 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 من شکایت دارم! من شاکیم! پس کور رحمانت! کور رحیمت! کور! آخه قرارمون که این نبود! چرا اینجا؟ آخه چرا اینجا؟ چرا ششمامو به بس بدی؟ بس بدی که چی کارش کنم؟ من چی ببینم؟ من شکایت کنم؟ به کی شکایت کنم؟ به کی بگم؟ من به کی شکایت کنم؟
تو جشنواره اون سال هیچ کس منتظر پدیده نبود. برای همین فیلم حاتمی‌کیا همه رو غافلگیر کرد. کسایی که اون سال نمیتونستن تو 10 روز نزدیک به 40 تا فیلم رو ببینن و همه رو هضم کنن، دنبال بلیت فیلم آدمایی میگشتن که تو دوره های قبل جنجالی به پا کرده بودن. صف گیشه فیلم های مخمل باف و مهرجویی شلوغ بود. کیمیایی هم جماعت همیشه سینه چاک خودشو داشت، اما کسی نمیدونست از کرخ تاراین قراره چه ردی از خودش تو حافظه این نسل باقی بذاره. سالها بعد علی دهکردی که بازیگر این فیلم بود گفت وقتی هما روستا فوت کرد، برخی مردم تو کوچه و خیابون بهم تسلیت میگفتن. ناخودآگاه جامعه این دوتا بازیگر رو واقعا به عنوان خواهر و برادر باور کرده بود. از مکانیک ها توی چال تا دانشجوهایی که با کلاسور زیر بغل به سمت دانشگاه میرفتن، خیلی آهنگ از کرخ تا راین رو با دهنشون سوت میزدن. عبارت چرا من، چرا اینجا تبدیل شد به یه زمزمه فلسفی که حتی از انجمنهای شعر هم سر در آورد. مرتضی آوینی عاشق فیلم شد و براش نوشته تحسین آمیز و پرشوری منتشر کرد. اما اینم فیلمی بود که گروه‌های فشار دوستش نداشتن. آوینی قبلاً ستایش جانانه ای از سریال قصه های مجید کرده بود و میگفت کار ملی یعنی این. اون سال کیومرث پوراحمد یه نسخه سینمایی از قصه های مجید در آورد به اسم شرم. نه اینکه سریال خلاصه کنه و بفرسته به جشنواره، رفت و تو همون حال و هوا یه فیلم سینمایی ساخت. شرم و از کرخ تاران فیلم‌های محبوب آوینی تو فجر 11 بودن. فجری که یکی از داورای اون سید مرتضی آوینی بود. شاید بشه گفت تو تمام تاریخ سینمای ایران فقط 2 نفر نشون دادن که درباره کیفیت فیلمسازی یه ایده عام و فراگیر مدیریتی دارن. اونا 2 نفر بودن با 2 تا دیدگاه مختلف. اما مهم اینه که هر 2 نفر دیدگاه داشتن. فکر و ایده و نقشه راه داشتن. پسرعموهای معمار سید محمد بهشتی و سید مرتضی آوینی اگرچه از 2 قطب متفاوت فکری تغذیه می‌کردن، نقطه‌ای که چشم‌اندازشون بود رو از همون اول کار دیده بودن و هر کاری که می‌کردن بر اساس کیفیتی تنظیم می‌شد که باهاش می‌شد به اون نقطه رسید. بهشتی فرصت پیدا کرد که ایده‌شو پیاده کنه و آوینی این فرصت بهش دست داد که ایده‌شو شرح بده و به شکل کتبی و شفاهی ثبت کنه. بهشتی می‌خواست مخاطبای سینمای ایران رو تربیت کنه و به عبارتی قصد داشت از 10 میلیون ایرانی مخاطبای خاص برای سینمای روشنفکری بسازه. آوینی با اون تیپ سینما مخالف بود و مقابل الگوهای مثل تارکوفسکی و پارچانوف از هیچکاک و کوروساوا و فورد دفاع می‌کرد. البته تعریفش از این آدما هم مهم بود.
خودش وفادار باشه. جواب: کسی اجبار نکرده از فیلمساز چنین باشه. نه جز در گرمسیر و گل یخ جز در زمستان نمی‌گویم. از هر خاکی همان برمی آید که دمیست. مردم جهان فورد را می ستایند چون که به شدت آمریکاییست و کوروساوا را می ستایند چون که به شدت ژاپنیست.
بهشتی با سیاستمداری تموم راه مافیای فیلم فارسی را به دوره بعد از انقلاب بست و جاشو با کهکشانی از ستاره ها پر کرد که لزوماً تو سبک مورد علاقه خودش فیلم نمی ساختن، ولی با حمایت اون فیلمساز شدن و افتخارش به نام اون ثبت شد. همین محمد بهشتی نتونست کار این پروژه رو طوری در بیاره که بعداً ازش به عنوان عامل بی‌رحم حذف ستاره ها نام برده نشه.
با هم عوض بکنیم و فکرم میکنم که این اتفاق افتاد. یکی از کاری که باید میکردیم این بود که ذهنیتی که جامعه داشت از عنوان سینما باز تغییر میکرد. یعنی ما بالاخره وقتی میگفتیم سینما، همه تداعی میکردن یک چیزی رو، یاد یه چیزی میافتادن و باید یک کاری میکردیم که یاد اون چیز نیفتن، که یاد یه چیز دیگه بیفتن. برای همین با هر جور حضور چیزها، کسان و هر چیزی که در واقع یه جور به مفهوم نمادین معرف سینمای مثلا متن قبل از انقلاب بود رو به این نشستیم تا مدتی باید ممانعت بکنیم. یه تعدادی این سوپرستارا رو بودیم اولا اجالتاً تا مدتی نباید حضور داشته باشن. این معنیش این نبود که این آدم های بدی بودن، نه، بعدش آدم های بسیار شریفی بودن. خدا آقای ملک مطیعی، مرحوم فردین، با بعضیشون من نشستم صحبت کردم، خودم همون موقع بازشون توضیح دادم. مرحوم فردین یکی از شریفترین، محترمترین آدمایی بودش که تو سینما قبل از انقلاب بود. آدم بسیار جوانمردی بود، آدم بسیار خانواده دوستی بود. یه فرصتی که با هم صحبت می‌کردیم من خدمتشون عرض کردم، گفتم باید علتش که این سوپرست، شما سوپرستار رو یه مدتی ممنوع گفتیم باشه به خاطر اینه، به خاطر اینکه ما اون فضای عوام زده رو هم داریم که اصلا با عدم وجود سینما آسایش و به اصطلاح آرامش روانی بهتری پیدا میکنه. ما علارغم اون میخوایم که این سینما پدید بیاد و اگر که حضور شما مخل این هستش که سینما بتونه به حیات خودش ادامه بده، باز شما اصرار دارید که حضور داشته باشید. الان من خاطرم هستش که محمود فردی گفت نه، من واسم سینما مهمتر از خودمم. آقای وثوقی از طریق یک کسی از اهل سینما، خودش مستقیم من تماس نگیره، از طریق کسی پیغام داد که یک کاری بکنه من بتونم بیام ایران. من هم خدمتشون پیغام دادم که ما کاری نباید بکنیم، شما چه دلیلی داره نباید بیای ایران؟ اگر که مشکل مالی نداری، مشکل مثلا امنیتی نداری، هیچ دلیل نداره باش بی ایران. نه، یه مقدار به نظر من همین فضای به اصطلاح بحران زده سیاسی هستش که اجازه میده که یه همچین به اصطلاح استفاده های ابزاری به نظر من بشه. اینی که به مناسبت فوت مرحوم ملک مطیعی یه صورتحساب 40 ساله همه میذارن رو میز، خب این خیلی بی‌انصافیه. یعنی ما در واقع حداقل در سینماشو که من شاهد بودم، من فکرم کار رو بدی داشته باشه.
بهشتی سینمایی ساخت که بدون ستاره رکوردهای فروش و تعداد مخاطب رو بارها جابجا کرد و تنوع ژانر و سبک بهش جلوه باشکوهی داده بود. اما به نظر می رسید که ظرفیت سازنده بودن این ایده بعد از 10 سال ته کشیده. حالا نوبت یکی دیگه بود که با ایده های جدید بیاد و فصل جدیدی از تکامل سینمای ایران رو رقم بزنه. لاریجانی وقتی وزیر شد، انوار و بهشتی رو بر نداشت. اما دیگه نمی شد مثل سابق به نفوذ و موندگاری اونا امیدوار بود. اونا که برای اومدن به فارابی شرط گذاشتن ویدیو ممنوع بشه، حالا معاون و مدیرعامل وزیری بودن که جلوی چشمشون ویدیو رو آزاد کرد و کاری نمیتونستن بکنن. به نظر میرسید نوبت یه صاحب فکر دیگه است تا اونم بیاد و هر ابتکاری تو چنته داره خرج کنه. این اتفاق اما نیفتاد. پسرعموی معمار و فیلمساز بهشتی نشد که تو خونه قوام السلطنه تو خیابون 3 تیر وارد بشه. معلوم نیست خود مرتضی آبینی به فکر جایگزین شدنش با بهشتی بوده یا نبوده، اما اگرم خودش به همچین چیزی فکر نمی کرد، به نفع سینما ایران بود که امروز این اتفاق می افتاد. بعد از بهشتی محمد حسین حقیقی رئیس فارابی شد که قبل از این تهیه کننده 2 تا فیلم زیر متوسط و کارگردان یه فیلم ضعیف بود. و تو سال 74 در حالی که تازه از سمت مدیرعاملی فارابی در اومده بود و هنوز نفوذشو داشت، یه فیلم ضعیف دیگه ساخت که جلوی چشمای گرد شده اون همه آدم توی فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو گرفت. زمونه عوض شده بود. دیگه آدمای قد بلند با افق دید وسیع فرهنگی جواهر نبودن. حکم دردسر رو داشتن. آوینی رفت تا به قهرمانهایی به پیونده که توی فیلماش نشون داده بود. به سرداری که توی یکی از آستینهای لباس سبزش دستی نیست. به پیرمرد سقایی که یادآور حبیب بود. به حسن و رضای فیلمبردار و صدابردار روایت فت که صدا و تصویرشون توی کهکشان راه شیری ثبت شد. به محمد جهان‌آرا.
آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. جنگ آمده بود تا از خرمشهر دروازه به کربلا باز شود. نمی خواهید یه چیز کنید؟ با خود می گفتم جنگ برپا شده بود تا از خرمشهر دروازه به کربلا باز شود و محمد جهان آرا به آن قافله ملحق شود که به سوی عاشورا می رفت. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. مسجد جامع خرمشهر رازدار حقیقت است و لب از لب نمی گشاید. از خود می پرسم کدام ماندگار تر است؟ این کوچه های دوران که هنوز داغ جنگ بر پیشانی دارند و یا آنچه در تنگنای این کوچه ها و در دل این خانه ها گذشته است؟
فروردین سال 72 همزمان با ماه رمضان بود. مرتضی آوینی به جنوب رفته بود برای ضبط روایت فتح. مهدی نصیری تو صفحه حوادث روزنامه‌اش نوشت گروه فیلمبرداری که مرتضی آوینی هم جزوشون بود در اثر برخورد با مین کشته شدند. روزنامه مسیح مهاجری هم درباره‌شون نوشت آنها بر اثر حادثه‌ای در جنوب کشته شدند. نمی‌خواستن لفظ شهید استفاده کنند. از نکات حیرت انگیز تاریخ اینه که بعضی از همین آدما رو بعدها به عنوان کارشناس‌های آوینی شناسی به برنامه‌های مختلف دعوت کردن تا سفیدشویی بشن. این برخورد ماکیاولیستی و مصلحت سنجی جناحی بعداً به نفع ترتیب دهنده‌هاش تموم نشد و همونایی که بنا به مصلحت جناحی تبدیل شدن به آوینی شناس‌های جعلی بعدن جور دیگه ای خودشون رو شناسوندن. شخص رهبری برای مرتضی آوینی پیام تسلیت داد و توش از لفظ شهادت استفاده کرد و بعدم به شکل غافلگیر کنندهی به مراسم تشییع جنازه آوینی رفت. از اینجا به بعد لحن بعضی از این روزنامه ها و بعضی از این آدم ها درباره سید مرتضی آوینی عوض شد، اما این فقط پوسته تعارفی کار بود. اینو وقتی از کرخ تا راین آخرین فیلم محبوب آوینی اکران شد نشون دادن.
روزنامه‌های مختلف مواضع مختلفی رو اتخاذ کردن. نقدهایی له یا علیه این فیلم چاپ شد. متاسفانه روزنامه با وجود اینکه موضع صریح سید مرتضی رو در قبال از کرخ تا راین میدونست، برداشت یک مطلبی از آقا مرتضی چاپ کرد که این مطلب مربوط میشه به سال 68-69. بشیری در شهر کوران رو مرتضی تو یک شرایط دیگه‌ای و اصلا در ارتباط با فیلم دیگه‌ای نوشته بود و خب توی اون نریشن آقا مرتضی به خصوص به این نکته اشاره کرده بود که خب آلمان به عنوان یکی از کشورهایی که کمک‌های تسلیحاتی و چه بسا شیمیایی، مثلا سلاح‌های شیمیایی در اختیار عراق قرار داده، خودش در این فاجعه مجروحیت معلولها و مجروحان شیمیایی ما شریکه. متن نریشن این فیلم رو روزنامه چاپ کرد. چاپ یه همچین مطلبی از آقا مرتضی توی هر شرایط دیگه‌ای واقعا قابل توجیه بود. روزنامه خیلی سعی داشت که بگه آقای حاتمی‌کیا توی این فیلم از کرخ تا راین خیلی موضع مسالمت جویانه‌ای مثلا نسبت به آلمان داشتن. و من به نظرم میاد که واقعا بدون غرض این مطلب تو اون ایام چاپ نشد. یعنی هدف این بود که از یک شهید، از یک شهید کاملا مشهور توی جامعه ما، مدرکی رو علیه فیلم از کرخطر راین در حقیقت ارائه بکنه. به نظرم این یک جور جسارت، یک جور توهین نسبت به آقا مرتضی.
رادیو مضمون کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اونو میسازه و به گوش شما میرسونه. شما میتونین از مسیر کست باکس، اپل پادکست و سایر پادگیرها اون رو بشنوید.